أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعد از اینکه ادعای قرآن کریم آن است که هدن للناس است و از طرفی هم ادعا می کند که هدن للمتقین است، باید بین این دو ادعا جمع بکند. یک جا می فرماید این قرآن هدن للناس است و برای هدایت همه انسان ها نازل شده است. یک جا می فرماید هدن للمتقین است، تنها اهل تقوا از او استفاده می کنند. برای تعلیل این مدعا مردم را به سه قسمت تقسیم فرمود. فرمود عده اهل تقوایند، عده کافرند و عده منافق. کافر و منافق یک گروه هم، مؤمن و اهل تقوا یک گروه. اونگاه استدلال قرآن کریم این است: گرچه ما این کتاب را هدن للناس فرستادیم و ذکرا للبشر فرستادیم، للعالمین نذیرا فرستادیم، برای همه مردم ارسال کردیم، ولی اونها که سرمایه را باختن از این کتاب بهره ای نمیبرن، اونها که سرمایه را نباختن این کتاب اون سرمایه ها را شکوفا میکند، اونها بهره میبرن. پس این تسلیس مردم که یک عده را به عنوان اهل تقوا، عده‌ای را به عنوان کفار، عده‌ای را به عنوان منافق معرفی کردن، برای تعلیل اون مدعاست. یک جا ادعای قرآن این است که هدن للناس است، یک جا داعیش این است که هدن للمتقین است. اونگاه استدلال میکند که چرا هدن للمتقین است؟ جوابش این است که غیر متقی سرمایه را باخت. مثل اینکه کسی بگوید ما آفتاب را آفریدیم تا شما با این آفتاب راه را از شاه تشخیص بدید، بعد بگوید این آفتاب فقط برای بیناهاست، یعنی کسی که اون دیدش را کور کرده است از آفتاب بهره ای نمیبرد، نه آفتاب فقط برای یک عده خلق شده باشد، آفتاب برای همه خلق شد. اگر کسی نتوانست اون بینش درونی را حفظ کند از قرآن بهره ای نمیبرد. لذا اون چه که درباره کفار گفته شد که ان الذین کفروا، به صورت لسان اصطلاحی اگر بیان بشود تعبیرش این است که لان الذین کفروا سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چرا قرآن هدن للمتقین است؟ لان الکفار سواء علیهم. چرا سواء علیهم؟ چون ختم الله علی قلوبهم. چرا ختم الله علی قلوبهم؟ چون فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، که بحثش گذشت. درباره منافقین استدلال به همین سبک است. چرا منافق از قرآن بهره ای ندارد؟ برای اینکه او با نیرنگ در اون جبهه جنگ خودش باخت. او در جهاد اکبر خودش رو باخت، دیگر خودی ندارد که از قرآن استفاده کنند. بیان ذالک این است که می فرماید منافقی که مدعی ایمان به خدا و قیامت است او مؤمن نیست. چرا؟ چون خدا و مؤمنین را می خواهد فریب بدهد، در حالی که دارد خودش را فریب می دهد و متوجه نیست. و اگر خودش را فریب داد اون حقیقت خود نیرنگ می‌بیند. وقتی نیرنگ دید در جنگ هر کسی نیرنگ ببیند می‌بازد، و این شخص با حقیقت خود نیرنگ زد، و چون با حقیقت خود نیرنگ زد حقیقت خود را شکست داد. الان چیزی که در درون او و در جان او حاکم است شهوت او و غضب او، نه خود او. چون خودش را باخت لذا قرآن در او اثر نمی کند، چون سرمایه را باخت. حقیقت آدم به هم اون درون اون آدم است. اگر در جنگ درونی شهوت و غضب حقیقت انسان را فریب دادن، وقتی فریب دادن در جنگ هر کی فریب داد میبرد. در اون جهاد اکبر شهوت و غضب برندن و عقل بازنده است. وقتی عقل باخت اسیر میشود. این همون بیان حضرت امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل امیر تحت هوان اسیر. اگر عقل اسیر شد، قرآن برای شکوفایی عقل است. عقل اسیر چه می فهمد؟ اون چه که در درون منافق حاکم است شهوت است و غضب. اونا که کاری با قرآن ندارن. اون که باید قرآن بفهمد به اسارت رفته است. این خطوط کلی را قرآن کریم در طی چندین آیه تشریح می کند. اولا می فهمد به اینکه انسان مثل حیوان نیست که یک موجود تکبودی باشد که فقط با شهوت و غضب اداره بشود، یا مثل فرشته نیست که یک موجود تکبودی باشد که با تسبیح و تقدیس حیاتش ادامه پیدا کند. یک موجودی است که هم جناح حیوانیت در اوست به نام شهوت و غضب، هم جناح فرشته خویی در اوست به نام عقل و تسبیح. همواره در درون او بین این دو جناح جنگ است. جنگ را کسی میبرد که مسلح باشد. در جنگ بیرونی سلاح شمشیر و مانند آن است. هر کی با سلاح پیشرفته و با نیروی بدنی مسلح و مجهز بود میبرد. جنگ درونی را اندیشه میبرد، چون در صفحه نفس ابزار اندیشه است، فکر است که میبرد نه شمشیر. اونجا سخن از شمشیر نیست، سخن از اندیشه است. اصرار قرآن کریم این است که اندیشه ها را احیا کند، که اندیشه نبازد. و اونهایی هم که در جهاد اکبر شکست خوردن از راه بداندیشی شکست خوردن. لذا مرحله به مرحله همه این ادوار را قرآن کریم تشریح میکنه. میفرماید اولا انسان در جنگ است. از یک طرف نفسی دارد که او را به هوا و هوس دعوت میکنه. از طرفی عقلی دارد که او را از هوا باز می دارد. پس نفسی دارد که امر به منکر می کند، ان النفس لاماره بسوء. عقلی دارد که نهی از منکر می کند، اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. بین اون امر و این نهی و اون امر و این ناهی تنازع و درگیری است به نام جهاد اکبر. اگر عقل توانست از راه اندیشه به نفس بفهماند که صلاح تو در این نیست و صلاح من هم در این نیست، این از راه اندیشه پیش می رود. این همان است که انما یخشى الله من عباده العلماء. اونها عالمان خداشناس و خدا ترس از راه اندیشه هوس رو رام می کنند. این کسی که امر به منکر می کند به او می فهمانند که نباید به منکر امر کرد، به او را از این کار باز می دارد. و اگر کنون که این توان را نداشت که جلوی امر به منکر نفس را بگیرد، خود در تحت اسارت او قرار می گیرد. اونگاه نفس برای اینکه عقل را بفریبد تمام اون بدی ها و زشتی ها را به صورت زیبایی جلوه میدهد. میگوید این خوب است. از راه اندیشه عقل را میفریبد. یعنی نفس در مرحله شهوت و غضب از راه اندیشه عقل ضعیف را به اسارت میبرد. این مرحله را نمیگوین امر به منکر. این را نمیگوین نفس اماره به سو. این را میگوید نفس مسدله، مسوله اون نفسیست که به قدری هنرمند باشد که بتواند همه زشتی ها را مانند یک تابلوی براق جلوی چشم آدم جلوه بده. تصویل یعنی اون هنری که بد را خوب جلوه بدهد، باطل را به عنوان حق جلوه بدهد، قبیح را به عنوان حسن جلوه بدهد. این کار را میگن تصویل. نفس در این مرحله مسول است. اگر تصویل کرد، اگر باطل را به صورت حق در آورد و زشت را به صورت تابلوی زیبا در آورد، اونگاه عقل را می فریبد. وقتی عقل را فریب داد، الحربو خودعتون، جنگ با نیرنگ پیش می رود. و اگر با این خودعه نفس توانست عقل را به اسارت ببرد، اونگاه عقل می شود اسیر و هوا می شود امیر و قرآن در باره افرادی که عقلشون اسیر است فایده نداره. این است که یک جا خدا می فرماید این کتاب هدن للناس است، یک جا می فرماید هدن للمتقین است. برای آنکه غیر متقی اون سرمایه‌اش را به اسارت از دست داد و چیزی که قرآن را بفهمد فعلا در اختیارش نیست. حالا این را در طی چند آیه بیان میکنم و در نوع این موارد هم میفرماد اینا نمیفهمند دارن چیکار میکنن، یعنی اون اندیشه صحیح را ندارن. اما در باره این که نفس انسان را به بدی امر میکند، همون آیه سوره مبارکه یوسف است که یوسف سلام الله علیه فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، آیه 53 سوره یوسف. در سوره نازعات فرمود اگر کسی جلوی این نفس را گرفت بهشت مأوای او، آیه 40 از سوره نازعات فرمود و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. اون امر به هوا می کند، عقل نهی از هوا. قهرن بین اون آمر و این ناهی تنازع می شود جهاد اکبر. این همان است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا. در جهاد همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، یک انسانی که وارد جبهه شد سه حالت دارد: یا اسیر می شود، یا اینقدر می جنگد که شهید بشود، یا اونقدر نبرد را ادامه می دهد که فاتحانه برگرده. کسی که به میدان جنگ رفت یا اسیر است، یا شهید است، یا فاتح. در جهاد اکبر هم به شرعی زن انسان یا اسیر می شود، یا شهید می شود، یا فاتح. اگر در اوائل امر تسلیم هوس شد، این به اسارت رفته است. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فهمو کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. و اگر تا آخرین لحظه ی حیات کوشید و تسلیم هوس نشد، این مات شهیدا. این همان است که در جوامع روایی آمده است اگر کسی به محبت اهل بیت علیهم السلام بمیرد، حق اینها را بشناسد و انکار نکند، مات شهیدا. برو در بستر بیماری بمیرد، برو در منزلش بمیرد، چون تسلیم هوس نشد. این کس مات شهید. و اگر چنون چه نبرد را اونقدر ادامه داد که هوس را به اسارت گرفت، این همان است که از رسول خدا علیه آله و تعالی و سنا نقل شد که من اون شیطان را مسلم و منقاد کردم. عباد مخلص این چنین هست، بندگان مخلص کسانی هستند که شیطان را به سلطه خود در آوردن. چرا شیطان درباره مخلص این راه ندارد؟ اسیر اونهاست. چون در جنگ جهاد اکبر اینا فاتح شدن. انسان در میدان نبرد وقتی فاتح شد چه غنیمت میارد؟ اگر در جنگ ظاهری باشد که سلاح‌های جنگی غنیمت میگیرد، و اگر جنگ درونی باشد که شیطان را به غنیمت میگیرد، اسیر میکند. اگر شیطان به اسارت اینها در آمد توان کاری ندارد. لذا درباره بندگان مخلص شیطان میگوید از من کاری ساخته نیست، من اسیر اینهایم. اینها میشوند فاتح، اینها در میدان جهاد اکبر میشوند فاتح. اینا کسانی هستند که نه نفت عن الهوا فین الجنته هی الباب. اینا توانستن نفس را به اسارت بگیرند. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که هذه نفسی اروجها بالتقوا، این نفس من مثل یک بهیمی است که من او را ریاضت میدم. ریاضت یعنی تمرین، من او را با تقوا تمرین میدم. این نفس من ورزش میکند، این ورزش میگن ریاضت تمرین. گفت من او را با تقوا ورزش میدم، این ورزش تقوا میکند و اسیر من است. این در جهاد اکبر فاتح است. اگر انسان دائما درگیر نفس درون است و امرش دائر است بین اسارت به شهادت به پیروزی، پس همواره با دشمن درونی در جنگ است. و اگر جنگ است الحرب خود اتو. گاهی این هوس از پایین عقل ضعیف را می فریبد. چگونه می فریبد؟ با تسویل می فریبد. تسویل یعنی حق را به صورت باطل در آوردن، باطل را به صورت حق در آوردن، زیبا را زشت نشون دادن و زشت را زیبا نشون دادن. نفس مسوله این هنر را دارد که شناسایی میکند انسان از چه خوشش میاد. بعضی از مقام، بعضی از پول، بعضی از جاه، بعضی از امور دیگر خوشش میاد. اون میفهمد که این شخص معین از چیل بیشتر لذت میبرد. شیطان این توان شناسایی را دارد که بفهمد افراد به چی گرایش بیشتری دارند. این را میشناسد، این شخص را میشناسد که این شخص از راه دنیا یا از راه مقام یا از راه پول یا از راه القاب و مانند آن زود به دام میفتد. بعد از شناسایی تمام اون هوس‌های باطل را به صورت یک چهره زیبای تابلو در میارد، همه اون معاصی را پشتش پنهان میکند، در برابر اون نشون میدهد، میگه این تابلوی زیبا. اونگاه انسان این مقام را، این جاه را، این دنیا را به عنوان یک تابلوی براق و زیبا میبیند. وقتی به زیبایی او دل داد و پذیرفت به دام او میفتد. این کار را میگن تسویل. نفس در این مرحله مسول است. بعد وقتی که انسان را به دام انداخت فعال مایشا. تعبیر قرآن کریم درباره برادران یوسف این است که یعقوب سلام الله علیه فرمود سولت لکم انفسکم امرا. شما برادر کشی را زیبا دیدید، گفتید کار خوبی. چاه انداختن یوسف را به عنوان یک امر حق و حسن تلقی کردید، گفتید کار بسیار خوبی است. ما این را از بین میبریم و تمام محبت پدر متوجه ما می شود، بعدم انسان صالحی خواهیم بود. سولت لکم انفسکم امرا. این را دو بار یعقوب سلام الله علیه به برادران یوسف فرمود. یکی در همون آغاز کید اونها که شبونگاه با اشک و گریه آمدن، آیه 18 سوره یوسف می فرمد به این که یعقوب سلام الله علیه بینا فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا. انفس شما این کار قبیح را حسن نشون داد. شما قبلا تصمیم گرفتید، گفتید اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. این خلاصه نظر شما. به این کار قبیح را نفس شما حسن جلوه داد. یا اون دیگری که پیشنهاد داد به شما هم پذیرفتید قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيار ان كنتم فاعلين. این چاه انداختن را که یکی پیشنهاد داد شما هم پذیرفتید به عنوان کار حسن تلقی کردید. نفس شما برادر کشی را یا چاه انداختن برادر را به عنوان یک کار حسن برای شما ارائه داد. شما هم به عنوان یک کار خیر اقدام کردید. چون انسان در حینی که میداند این کار بد است اقدام نمی کند، مگر اینکه اون کار را یک صدقه زیبایی به او بدهد و کار خوبش بداند بعد اقدام بکند. این کار تسویل است، این کار به نام تسویل است. بعد از اینکه اون برادر دوم هم رفت و برنگشت و اینها به حضور یعقوب سلام الله علیه آمدند، حضرت درباره اینها هم باز همون تعبیر را فرمود. آیه 83 سوره یوسف: بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیل عسی الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. این کار که انسان بد را خوب ببیند و خوب را بد ببیند به وسیله نفس است که نفس در این مرحله نفس مصوره نامیده می شد. و اصل سؤل یعنی اون حاجتی که انسان برای برآوردنش حرص دارد، اون رو میگن سؤل. سؤل غیر از سؤال است. قد اوتیت سؤل که یا موسا، سؤل یعنی اون حاجتی که انسان برای برآوردنش خیلی علاقه دارد و میل شدید دارد. تسویل یعنی یک امر بد را اونچنون نفس پیش انسان مورد علاقه را بدهد که انسان با حرص و ولع میخواد او را انجام بدهد. سولا از سؤل به این معناست، از سأله نیست، این عجف واوی. سؤل است نه سؤال. سؤال یعنی استدعا، انسان مطلبی را نمیداند سؤال میکند. اما سؤل یعنی حاجت. قد اوتیت سؤلک یا موسی یعنی اون حاجتی که حریصی و علاقمندی انجام بشود او رو یافتی، خدا به تو داد. نفس امر قبیح را به صورت سؤل در می آورد، یعنی چیزی که مورد احتیاج آدم است و انسان هم حرص می ورزد که او رو انجام بدهد. نه تنها یک عمل خوب می داند، بلکه خوبی که مورد علاقه انسان باشد. اول در حد امنیه است و آرزو، بعد در حد سؤل که امنیه قبل است و سؤل بعد. اول در حد تمنی و آرزو است، بعد نفس مصوره تلاش و کوشش میکند او رو نزدیک میآورد، به صورت سؤل در میآورد. به صورت سؤل یعنی حاجت شدید که در آورد، انسان با ولع به سراغ تحصیلش میرود. نفس در این هنر به نام نفس مسوله، و این نفس نه تنها در حد برادر کشی یا چاه انداختن برادر تلاش میکند، در حد ارتداد خود آدم هم تلاش میکند، در حد ترویج بت پرستی هم تلاش میکند. در سوره طه جریان گوساله پرستی سامری را که مطرح میکند، آیه 96 سامری میگوید: من اثر رسول را یافتم، فنبذتها و کذالک سولت لی نفس. نفس من این کار را زیبا نشون داد که به صورت یک مجسمه گوساله در بیاورم، اون نطق نکند بدون ادراک و شعور، فقط یک بانگی داشته باشد. این بانگ فریاد اجلن جسدن لهم لهو خوار، نه اجلن لهو خوار. تعبیر قرآن کریم این است که یک جسدی بود که بانگ می زد، نه واقعا گوساله بود. نه فهمود اجلن لهو خواران، فهمود اجلن جسدن لهو خواران، نه واقعا اجل بود که دارای خوار و بانگ بود. بله، گاهی بد را به عنوان خوب جلوه می دهد، بعد انسان مشتاق می شود. گاهی خوب را که حق است برای انسان به صورت سؤل و مورد علاقه نشون می دهد و انسان مشتاقانه به سراغش می دهد. یه وقت این کار را عقل به عهده می گیرد، یه وقت این کار را نفس به عهده می گیرد. زمام جبهه درون یا به عهده نفس است یا به عهده عقل. اگر به عهده نفس بود، همه این مجاری اندیشه را نفس رهبری می کند، و اگر به عهده عقل بود، همه این مجاری ادراکی و اندیشه های درونی را عقل هدایت می کند. نه، نفسی که در برابر عقل است غیر از نفسی که دارای شؤون و درجاتی است که فی وحدتها کل القوا. انسان البته دارای درجاتی است، از اون جهت میگن نفس آدمی دارای مراتب است، اما الان نفس در برابر عقل مطرح است. در سوره مبارکه که به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اونجا هم که جریان ارتداد یک عده را مطرح میکند، سخن از تسویل به میان میآید. آیه 25 از سوره 47 این است: ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم. اونا که بعد از روشن شدن حق مرتد شدن، اینا کسانی هستند که شیطان در درون اینها تسویل کرده است، یعنی باطل را به صورت حق نشون داد و اینها باطل را حق دیدند و به دام باطل افتادند. ابزار جنگ درون اندیشه و اراده است، اونجا سخن از شمشیر نیست. اگر کسی خواست در جبهه جهاد اکبر پیروز بشود، چاره جز تقویت علم و اندیشه و معرفت و اراده نیست. اونجا جای اندیشه و اراده است. تو بحث‌های علمی اندیشه، تو بحث‌های عقل عملی نیت و اراده خالص. و شیطان اگر بخواهد کسی را در جهاد اکبر بگیرد، از راه اندیشه و فکر می‌گیرد. اونگاه همین گروه که در اثر امارت نفس و اسارت عقل اندیشه‌های بد را بر عقل تحمیل کرده‌اند، کسانی‌اند که فکر می‌کنند کار خوب انجام می‌دهند و سعادتمندند. سوره کهف آیه 104 این است: الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینا خیال میکنن دارن کار خوب انجام میدن، عقلشون که حاکم نیست، حاکم در درونشون خیال اونهاست و خیال اینها هم که با نفس تغذیه شده، با تصویر نفس بد را خوب میبینن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونگاه روشن می شود که چرا قرآن کریم می فرماید اینا دارن خودشون را فریب می دن و نمی دانن چه می کنن. یخادعون الله والذین آمنوا اما و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. این اختصاصی به منافقین ندارد، اختصاصی به کفار ندارد، چون کفار و منافقین هر دو در یک وادی هم در جهنم. بلکه هر وقت انسان معصیت می کند در اثر این غفلت است، در اثر تسویل است. گرچه سامری از دین بیرون رفته بود، گرچه اونها که در سوره 47 یادشون مطرح شده است مرتد بودن، اما برادران یوسف که اینچنین نبودن. معلوم می شود تسویل فقط در نفوس کفار و منافقین نیست، در نفوس فساق هم هست، در نفوس انسان هم. این که می بینید انسان بعد از این که برای او روشن شد حق با هم بحث اوست، حاضر نیست این شهامت را داشته باشد به هم بحثش بگوید آری حق با توست، برای آن است که این نفس در درون میگوید تسلیم نشد و این گردن کشی را سرفرازی میداند. این تسویل در همه است. و اگر کسی توانست نفس را از این تسویلش و نه امره به سوش نهی بکند، اونگاه فین الجنت هی المعبا. اون قبلا در بحثای چیز هم اشاره شد که یا به زعم خودشون این کارو بکنن، یا با دین خدا، یا با پیامبر خدا، مثل این تنصر الله ینصرکم وقتی انسان با دین خدا بازی کند مثل اینکه با خدا این کارو کرده است، نتیجه اینکه اگه دین خدا رو یاری کند مثل اینکه خدا رو یاری کرده است. الحمدلله رب العالمین.